أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار مجددا أيام شهادة حضرت أبا عبد الله رو خدمت همه بزرگواران تسلیت عرض میکنم انشاءالله بتونیم از این ایام حتی اکثر استفاده رو ببریم صلوات عنایت بفرمایید موضوع بحث ما دنیا زندگی و مرگ‌آگاهی بود. روزهای قبل دو تا از خطبه‌های حضرت امام حسین علیه السلام رو، یکی هنگام خروجش از مکه و دومی هنگام توقفشون در دی حسن، خطبه‌هاشون رو عرض کردیم و گفتیم که مسئله اگر بخوایم دنیا رو درست بشناسیم یه نیازمند اینه که مرگ رو جدی بگیریم. وقتی مرگ رو جدی گرفتیم اولا متوجه میشیم که دنیا محدوده، زندگی دنیا محدوده، و دوم این که این زندگی دنیا مقدم است برای آخرت، این دنیا خودش هدف نیست. اینو دومی رو دیروز نرسیدیم توضیح بدیم، امروز حالا یه مقدار همین مطلب دوم رو بیشتر بازش کنیم. امام حسین علیه السلام دو تا نامه داره، یکی از مکه نوشته، یکی رو از کربلا. این نامه ها تو کتاب کامل الزیارات اومده، صفحه 148. کتاب کامل الزیارات مال ابن قولوی از کتاب های بسیار معتبر شیعه است. سند هایی که تو این اومده ابن قولوی یه توصیقی کرده، حالا بحثی رجالی داره، ولی این برخی ها خیلی ها معتقدن که اگه سندی توی کتاب کامل الزیارات اومده باشه این دلیل میشه که باید ما ازش استفاده کنیم. راوی های ابن قولوی اینقدر اعتبار دارن، حالا خود شیوخش باشه یا کل سند باشه بحثی تخصصی دارن نمیخوام وارد اینا بشن، ولی حالا این کتاب از کتابای بسیار معتبره، یعنی سندهاش سند برای جای دیگه، اینقدر کتاب معتبره. دو تا روایت از امام باقر علیه السلام اومده که تو این دو تا روایت حکایت دو تا نامه امام حسینه. متن نامه ها هم یه خط بیشتر نیست. روایت اینه: کتب حسین ابن علی الى محمد ابن علی من مکه، دومیشه کتب حسین ابن علی الى محمد ابن علی من کربلا. متن نامه اول چیه؟ من الحسین ابن علی الى محمد ابن علی و من قبله من بنی هاشم. از من که حسین ابن علی هم به محمد حنفیه، محمد برادرش، و کسان دیگری از بنی هاشم. نامه از مکش اینه: اما بعد، من لحق بی استشهده و من لم یلحق بی لم یدرک الفتح و السلام. خیلی مختصر و مفید: کسی به من ملحق شد شهید میشه، ملحق نشد هیچگاه به پیروزی نخواهد رسید. کسی به من ملحق بشه شهیده، نشد ول معطل. اگه با حسین نیامدی به اونی که دلت میخواد هم نمیرسی. جالب هست حسد نگفته جهنم میره، این هم این نقطه حالا امروز بلیزی میتونی اینو بحثش کنیم یا نه. حضرت نگفت حتما جهنم میره، اما اگه با حسین نبود نباشی به اونی که دلت میخواد نمیرسی، اما اگه باشی چی؟ خب شهید میشی و به اونی که دلت میخواد نمیرسی. ها یا نه میفهمی که دلت یه چیز دیگه باید بخواد. یعنی مدل محاسباتی ما رو به هم میزنه که میگفتن مرگ آگاهی یعنی این، با من بیای شهیدی، نیای ول معطلی. با چی کار کنیم؟ گیر کردیم و بیای شهیدی نیای ول معطلی. حالا این ساده هشه. وقتی که میرسه کربلا نامه دوم میزنه: بسم الله الرحمن الرحیم، من الحسین ابن علی الى محمد ابن علی و من قبله من بنی هاشم. اما بعد، فکأن الدنیا لم تکن و کأن الاخره لم تزل و السلام، گویی دنیایی نبوده است و گویی فقط آخرت بوده همواره و السلام. یعنی چی؟ این دنیا نیست، آخرت هست. حالا دنیا نیست، خلاصه ما تو دنیا زندگی میکنیم یا نمیکنیم؟ این اون بحثی که هم گفتن مرگ آگاهی دنیا زندگی دو روی سکه. اولی میگه آقا کسی با من باشه شهید میشه، بعد هم میگه حالا نه که من بودن حالا دیگه میتونم بفهمن من چی دارم میگم. کسی که با منه اصلا دنیایی نیست و فقط آخرت. ما تو آخرت زندگی میکنیم نه تو دنیا. دنیا که ما توش زندگی میکنیم اسمش دنیاست، واقعیتش آخرت. یعنی چی؟ آخرت. امشب بحثمون سره ببینید، اول یکی یکی بریم دارو بگیم میتونیم بفهمیم یا نه. یه جمله گفتان نا، خب ببینید که وقتی از امام حسین از کربلا داره نامه میزنه، یعنی همه حرفش میخواد یه جمله بگه. من نمیدونم، تعجب کردم این نامه خیلی مشهور نیست، خیلی ها نمیگنش، در که تو کامل زیارت، کامل زیارت خیلی کتاب مهم و دم دستیه، یعنی برای کسی که اهل این بحث هستن کتاب اولین باخونه می داده، اصلا اینجور جا خوردم. یعنی چی؟ اولا تذکر میدم ما رفتیم آخر خطا میگیریم، این وسط وسط ها به کار نداریم. یعنی چی؟ یعنی دوباره یادآوری میکنم، من لح قوی رستو شده، اما نه اینکه من لح قوی ید رو گل بخنم جهنم. نمیگه کسی که من ملحق نشد جهنمیه، ولو که هیچ جورایی جهنمیه، یه جورایی بگم. یعنی چی؟ یعنی خلاصه ممکنه کسی به موسی علیه السلام ملحق نشه و قیامت هم جهنم نمیره، اما این وسط مسئله ها چی؟ بدشانسی اینه که ما برزخ هم داریم. امام فکرم مصادق علیه السلام گفتش که نگران قیامتتون نباشید، شفاعتتون با ماست، فکر برزختون باشید. برزخ با خودتونه، اما یه عده هستن برزخشون هم یه رفت رفتن توی بهشت. خود همین بحث اصحاب ابو عبدالله داریم که به محض اینکه شهید شدن میرفتن تو بهشت. برزخ برزخ چی؟ بیا خیال بابا ولش کن. حالا ولش کن یعنی چی؟ حالا نمیدونم، ان شاء الله بریم شهید بشیم ببینیم یعنی چی. منتها انسان ها سه دستن، یه دسته یه دست میرن تو بهشت، یه دسته هم یه دست میرن تو جهنم، یه دسته هم این وسط ها معطلن تا قیامت بشه حالشون رو جا بیارن، یه کمی مواقف قیامت اینا رو یه کمی بجزونن، خلاصه احوالشون رو بپرسن، حالا یکی یکی حساب برسن تا آخرش ببینی چی میشه. برای همین من بحثمو دارم سر اونایی که میخوان یه دفعه برن بهش بحث میکنم، وگرنه اگه بگم بل معطلی نه اینکه از این جهنم میری، واقعا این درد سرای برزخ ما حالشو نداریم. حالا انشالله دعا کنیم از ائمه بخوایم ما رو سریع رد کنن، نگرمون ندارن. اونتا همینجا باید فکرشو بکنیم. یه آیه تو قرآن داریم، این آیه رو تو زیارت آل یاسین درباره امام زمان تطبیقش میکنه. توی مفسرین اغلب این آیه رو در مورد قیامت میدونن، ولی زیارت آل یاسین بخونیم که این آیه درباره امام زمانه. یوم لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. زیارت آل یاسین خوندید یا نه؟ تو زیارت آل یاسین میگیم که ورجعتکم حقون یوم لا ینفع نفسا ایمانها، همین عبارت دقیقا، ان الموت حق و ناکرن و نکیرن حق، همینجور میگه و ان رجعتکم حق یوم لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. رجعت شما حق در اون روزی که همه گفتن اینا میاد قیامت، چون اینجا میاد توی رجعت. البته علامه طباطبایی توی تفسیر المیزان جایی میگه، میگه تقریبا همه چیزی که درباره ظهور و درباره رجعت و درباره قیامت گفتن به هم قابل تطبیقه. این هر مطلب گفتن درباره قیامت به یه وجهی تو رجعت رخ میده، به یه وجهی تو ظهور رخ میده. این حالیه بحث فنی داره، بنابراین هم نکته اینه تو رجعت چی رخ میده؟ تو ظهور امام زمان علیه السلام چی رخ میده؟ روزی که ایمان کسی به دردش نمیخوره که قبلا ایمان نیاورده، یعنی چی؟ یعنی اون روز نمیتونی بگی من الان میخوام ایمان بیارم. اگه حضرت فرعون هم تشریف داشته باشید وقتی که ملک الموت رو ببینی میگه اشهد که آیشه، بعد خدا میگه الان وقت اشهد قبل و کنت من الکافرین، میگه آمن تو اندهو لا، وقتی میگه آیه قرآن ها میگه وقتی که این رود نیل هم نیستش، چند روز اشتباه میکنم، دریای احمره، انقدر این یهودی ها گفتن ما هم باور کردیم، اصلا داستان عبور از رود نیست، عبور از دریاست. دریای قرآن هم هست که بحر، فنفلق البحر، بحر این دریای احمر بود، این یهودی ها به دلایل خاص خودشون گفتن رود نیل، انقدر گفتن رود زمان هم افتاده بحر احمره. تو کتابان هم نوشتن، تو که درسی هم نوشتن، خب دیگه همینجا دیگه پر شد، ما هم جزو مقصدی شیم، ما هم که تو درسی دیری باشی که ما هم جزو مقصدی. نه این مال دریای احمر، روایات هم متعدده، اصلا توی فضای آیات روایات هیچی نداریم رود نیل، منتها اینقدر این یهودی ها گفتن ما هم باور کردیم. حالا پرانتز ببندم، میگه وقتی این دریای احمر به هم اومد که اینها رو غرق کرد، تا اینا داشتش غرق میشد گفت آمنت انه لا اله الا الذی آمنت به بنو اسرائیل. همین حضرت فرعون خودمون گفتش که من ایمان آوردم به اون خدایی که بنی اسرائیل بهش ایمان آوردن. خدا رو گفت الان وقد اسیت قبل و کنت من الکافرین، الان آره جون خودت تو ایمان آوردی ما هم باور کردیم. علل قاعده آدم وقتی آیه این آیه که الان خوندم یوم لا ینفع نفس اینو میخونه فکر میکنه مربوط به مرگ، مربوط به قیامته، روزی که ایمان فایده نداره اگه قبلا ایمان نیاورده باشی یا تو ایمانت خوبی کسب نکرده باشی، و این روایت که مربوط به ظهوره نمیدو رجعت
بعدش نمیشه خوب شد،
یعنی بعدش نمیشه خوب شد، یعنی چی؟ یعنی امام حسین تو میدان بیاد بعیدی از انسان ها میشن هر، بر همین این آیه میگه که بعدش هم میشه خوب شد، آیهش دقیقه میگه یه ملاین فاونفسون ایمان ها، دو تا جمله لم تکن آمنت من قبل، قبلا ایمان نیاورده باشه، یه او داره بعدش او کسبت فی ایمانها خیرا، ایمانی آورده اما ایمان درستابی نیست، اما توی این ایمانش یه خوبی گذاشته، خلاصه این هور یه حرمت امام حسین رو نگه داشت، یه جا حرمت از درم نگه داشت، یه کاری کرده بود که روز عاشورا به دادش برسه، اما روی این کارا خیلی نمیشه حساب کرد، بیشتر بپردازید به خود ایمان آوردنه. این همینه که امام حسین علیه السلام میفرماید که من لعقبی استشهده، حواست باشه اگه میخوای ایمان بیاری درست ایمانتو بیار، ایمان آوردن به منم درگیره این است که من لعقبی استشهده، کسی من ملحق باشه شهید میشه، ملحقم نشی که ایچی ایمانت میلنگه. شخصی به اسم ابورزین عقیلی خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میگه که یا رسول الله مل ایمان، ایمان چیه؟ حضرت میفرماید ان یکون الله و رسوله احب الیک مما سواهما، این که خدا و رسول از همه چی دیگه بیشتر دوست داشته باشی، تو مجموعه برام جلد 1 صفحه 223. بعد این کسی که نقل کرده باید تو میرا فی روایت آخر و من نفسه، ایمان یعنی خدا و رسول رو از همه چیز غیر از اینا بیشتر دوست داشته باشی، حتی از خودت، یعنی که حتی از خودت انسان که نمیشه کسی از خودش بیشتر دوست داشته باشه، یعنی از جان دنیویت، از جانت، ما که میگیم جان و معنی دنیا بکنیم بریم، هم بگنه جان حقیقیه ما که روحمونه، ولی اینکه آقا جانشو داد در راه خدا، چیو داد در راه؟ روحشو داد، جسمشو داد، جسم حیات دنیوی وقتی در راه خدا میدیم، میگه امام حسین جانشو در راه خدا فدا کرد، اینجا منظور جسمشه نه روحش، دیگه روحش که رفت خدا. از خودت، یعنی این جان دنیویت هم بیشتر دوست داشته باشی، یعنی حاضر باشی جان تو بدی. یعنی همین که امام حسین گفت من لح قوی عضو شدم، ایمان یعنی من لح قوی عضو شدم. ایمان یعنی پیامبر خدا رو، هم خدا هم پیامبر رو از خودت بیشتر دوست داشته باشی. آخه نمیشه که. چرا میشه؟ نمیدونی چه دیره میشه؟ اینکه بفهمی مرد یعنی چی، دنیا یعنی چی. اینو اگه بفهمی مسئله حل که ان دنیا لم تکن که ان الاخره لم تزل. نه دنیایی هست و جز آخرت نیست. یعنی چی؟ یعنی آقا الان بنده و شما تو آخرتیم، همین الان ملائکه دور و بر ما نشستن دارن نگاهمون رو میکنن. من خیلی وقت سخنرانی که میکنم ببین ملائکه دارن قاه قاه میخندن به ما، یعنی بابا اینم هیچ بلد نیست. ولی انصافا لااقل دو تا ملک دو طرفمون هست الان دیگه، هر کدوممون لااقلش. و تو اون روایته میشموره میره فرمیه پیامبر فکر کنم 20 تا ملک میشموره بر هر کسی. اون دو تا دوتای دم دستیه، این دو دم دستی که اینا فقط مأمور سبت اعمالن. بعد میگه مثلا چشمت یه ملک داره، زبانت یه ملک داره، و غیر از اون دو تا ملک چیزی نداره. ولی یه ملک هست مواظب بده که نمیدونم آسیب نخوری. میان روز قیامت شد میفهمی داری صدقات که دادی چقدر جواب داده. ما میگه آقای صدقات دادی این جواب داده دیدی، میگن که این یه تقلایی بود. نه این صدقات دادی چقدر جواب داد، چقدر بلایا رو دارن از با دفع میکنن. همین دیگه پزشکی رفته جلو، یکم میدونیم دیگه این مغزت این یه لختی فسقلی خون پیدا بشه اصلا با چشم هم دیده نمیشه، این گیر کنه اونجا تموم کارت، سکته مغزی التماس تو. اینقدر از این چیزا برامون در طول شبانه روز رخ میده. این ملائکه تفلکی هم یه روایت داریم یه وقتی کسی عجلش برسه این ملائکه رو مرخص میکنن، هم که اینا مرخص میشن تموم کارش، ظرف مثلا چند دقیقه چند ساعت دیگه تمومه، یکی از این وقایع میاد بهش میخوره تمومش میکنه. غیر از که ملک الموت میاد به لحاظ بدنش هم روایت داریم میگه وقتی که عجل کسی برسه این ملائکه رو مرخص میکنن. یعنی اینقدر هوای ما رو دارن، باورت میشه وقتی داری گناه میکنی هوا تو دارن؟ خیلی عجیب کاری خدا. باورت میشه وقتی داری گناه میکنی تو لحظه گناه هوا تو دارن سکته نکنی؟ عجب. خدا بذار سکته کنه راحت شه عالم ازش. روایت داریم حضرت ابراهیم وقتی که نوری ابراهیم و ملکوت السماوات والارض و لیکون من الموقنی، حضرت ابراهیم وقتی ملکوت آسمان ها و زمین رو دید خلاصه دیگه از اون بالا شروع کرد دیگه عالم رو تماشا کردن. بعد دیدش که یه زن و مردی دارن کار خلافی میکنن، توضیح دیگه نمیدن. بعد عصبانی شد، مظهر غیرت الله، یه اشاره کرد اینا مردن. این ور یه حالو دید، دید اه یه نفر هم این ور مشغولن، یه اشاره کرد اینا هم مردن. روایت داریم ما سومی هم بعد خدا گفت ابراهیم چیکار داری میکنی؟ چیکار داری میکنی؟ ما خدای کلی از اینا دیدیم چی نکردیم. عجیب خدای خدا، ما خیلی بی معرفتیم. ما شاهرو میرفتیم یه بنده خدایی بود آدم خیلی شیرین و خیلی باصفایی بود، من همیشه تکیه کرد که خدا خیلی مظلومه. حالا میگونی بابا این تعبیر تعبیر درستی نیست، ولی منظورش منظور درستی بود، ولی که تعبیر تعبیر دقیقی نیست. یعنی ما خیلی نسبت به خدا بی خیالی. روایت داریم حدیث قدسیه یا داوود خف الله که انک تراه. این روایت این همین امام صادق علیه السلام خطاب به خطاب یکی از این اساش بگو کنم یا اسحاقه، اسحاق ابن عمار فکر میکنم، یا اسحاق خف الله که انک تراه، از خدا بترس گویی میبینیش. فا این کنت لا تراه فا انهو یراک، اگه فکر کنی اگه تو نمیبینی خدا که میبیندت. فا انترا انهو لا یراک فقط کفرت، اگه فکر کنی اگه گمانت اینه که خدا نمیبیندت که کافر شدی. کسی بگه خدا منو نمیبینه کافره دیگه. آدم مسلمان قبول داره که خدا آدم میبینه. و انترا انهو یراک ثم برست له بالمعصیه یا بدعت له بالمعصیه فقط جعلته من احول الناظرین الیک. حالا ببینی که خدا داره میبینته، جلوی روی خدا، جلوی چش خدا گناه هم بکنی. یعنی چی؟ یعنی خدا رو به اندازه یه بچه قبول نداری. جلوی بچه رو خلاص گناه نمی کنه دیگه. گوشی تو جلوی بچه ها باز میکنی وقتی که باید اینستاگرام و اینا میشی؟ حالا نمیگم دیگه، اون جوانی جلوی خدا باز میکنی، خدا نمیبینه؟ حالا کاشتی فقط خدا میدید. اعمال ما رو میگن روزه دوشنبه و چهارشنبه امام زمان هم میبینه. انصافا چه آدم هایی هستیم ما. پس رامون هم میدن مجلس ابو عبدالله، عجیبش اینه کارو میکنی؟ یه بنده خدایی میگه آقا جا با من چیکار کنم؟ هر وقت میرم اینترنت نمیتونم خودم رو کنترل کنم. اون موقع هنوز گوشی اینا نیومده بود، کامپیوتر بود. بهش گفتم که کاری نداره، میخوای یه کاری کنم دیگه نسیری بری اونجاها؟ میفهمی منظورم چیه دیگه؟ گفتش که آره بگو. گفتم کنار این لب این صفحه مانیتوره یه جمله بنویس، نمیست امام زمان میبیندم، اینو بنویس. فرداش اومد گفت آقا کندمش. نکن، اون که میبینده چرا سر خودت کلا میذاری؟ نمیتونه این اینجا کدار چشش باشه، نمیتونه وارد هر جایی بشه. امام زمان میبینده دروغ یا راسته؟ گفتم میگم خدا، ما با خدا خیلی رفیق شدیم، بی خیالش رفیق شدیم که نمیشناسیم خدا رو. اگر آدم خدا رو بشناسه بیشتر حرمت نگه میداره. برای ما خدا عادی شده، اما امام زمان یه مقدار هنوز با حدش مونده تو چشمون. این گفتیم من بمیست امام زمان میبیند طرف کم میشه. انصافا در گوشی این کنار این صفحه مانی صفحه گوشی یه عکسی بذار، یه یادی از امام زمان باشه. اگر بخواستی باز کنی، وقتی صفحه رو باز کنی، یه لحظه یاد امام زمان بیفته. این روز میاد بری اون جایی که میری. ببخشید من قبل راحت میگم، خلاص میدونیم چه خبره. گناه برامون عادی شده. آدمی که گناه براش عادی بشه نمیتونه ملحق بشه به امام حسین علیه السلام. شبای قبل هم گفتم براتون چرا گریه بر ابو عبدالله انسان رو پاک میکنه؟ چون میخواییم با حسین بریم تو خیمه حسین که آدم گناهکار نمیتونه بشینه، مجبورن گناهمون رو پاک کنن. مسئله ما همینه، خیلی ساده. با یا میخوایی به امام حسین ملحق بشی یا میخوایی ملحق نشی، تکلیف رو معلوم کن. یک بار بشین جدی با خودت فکر کن. این ایام محرم بهترین زمانه برای این که آدم بگید فکر کنه من میخوام با امام حسین باشم آخرش یا نمیخوام. طرف دو تا بسطاش هستیم، آخرش سخت کوفی همشونیم بود هستیم، اما تا بسطاش کوفی همی تا بسطاش نبودن، اولش بودن تا وسطش هم بودن. بعد وسطش که ابن زیاد پیدا شد دیگه اینا گفتن بابا ولمون کن، ما تا حالا بودیم، بقیه هم همون، بقیه هم هر کسی سهمی داره دیگه، تا حالاش با ما، بقیه‌اش هم بقیه. چقدر این توجیه ها میکنیم ما تو زندگیمون. اما در فردا روزی عمر سعد واردش کربلا میشه، امروز روزی امام حسین وارد شد دوم محرم، در سوم محرم عمر سعد وارد میشه. جالب هم هست میدونید که امسال به لحاظ تقویم شمسی معادل شده با تقویم روز عاشورا. من این چیزا خوندم، رفتم این جستجو کردم معتبره یا نه این حرف. بعدم آره چند تا از این تقویم های معتبره که مال مقایسه ای انجام دادن، رفتم چک کردم. تا نمی گفتم من دیدم که چک کردم خیالم راحت شد، الان دارم بهتون میگم چه برخی از این مقایسه های نجومی انجام دادن. گفتن 21 مهر ماه میشده روز عاشورا، یعنی این روزها به لحاظ شمسی هم همین روزها بوده. در یه امروز مانندی، هم به لحاظ شمسی هم به لحاظ قمری، در یه امروز مانندی امام حسین علیه السلام توی کربلا مستقر شدند و در یه فردا مانندی لشکر عمر سعد با 4000 تا اومدن. حالا من اینا عدد آوردم براتون، شمارش بشمورین ببینین چند نفر میشن. تا حالا چند تا بود؟ تا حالا 1000 تا لشکر هور جلوی امام بسته بود، 1000 نفر. لشکر عمر سعد تو یه نقل میگن 4000 نفر خود عمر سعد آورد، یه نقل دیگه میگه 9000 نفر. قبل از اینکه این را بیفته در یه امروز مانندی یا بلکه شاید دیروز، همین خلاصه این اول دوم محرم، ابن زیاد ملعون خطبه میخونه، شروع میکنه مردمو که آه این حسین علیه خلیفه زمان شورش کرده و این چرت و پرتاشو میگه و خلاصه باید همه پاشید برید، کسی حق نداره در این جهاد مقدس شرکت نکنه. اولین گروه هم عمر سعد رو میفرسته با 4000 تا 6 محرم. آمارش اینه، آمار بهتون بدیم، مسئولین اطلاعاتیش زید ابن رکاب یا برخی نقل نشن یزید ابن رکاب کلبی 2000 تا، حسین ابن نمیر با ساد 4000 تا، مزایر ابن رحبنه درستم بشتم خورم مازنی 3000 تا، نصر ابن حربه یا حرشه 2000 تا، شمر 4000 تا از اهل شام، ظاهرن فقط هم کوفی ها نبودن، اهل شام یه تعدادی اونجا بودن، کعب ابن طلحه 3000 تا. چقدر شد؟ دیگه نشدم جمع بزن بعدا چقدر شد؟ 18000 تا؟ نه با بیشتر میشه، حالا 18500 حالا 500 تا نداشتیم توی نقل های مختلف. حالا من اینه که یادداشت کردم، حالا بعد چندشو نگفتم. حجار ابن عبجر 1000 تا. جالبه توی یک نقل ها میگه 22000 تا رفته بودن. بعد حالا دیگه بقیه خورد، چون خوردن هم میفرستاده مرتب، هم توی نقل میگه که 100 تا و 200 تا هم میفرستاد. اینا دیگه اونایی که فرمانده هایی هم که دارن 1000 تا 2000 تا میبرن. پس شبس ابن ربعی تو سریال مختار شبس یادونه، شبس ابن ربعی رو، شبس خیلی آدم عجیب غریبه، شبس تو لشکر جنگ صفین تو لشکر علی علیه السلام بوده، توی جنگ جمل نبوده، جنگ صفین بوده، جنگ نهروان هم گمانم اینه که بوده، الان شک کردم، توی لشکر امام حسن علیه السلام هم بوده، البته جز همون فرماندهی که در میره، یعنی این فرمانده دو تا امام قبلی بوده، جز 7 نفر اصلی که نامه می‌نویسن، 12000 تا نامه نوشتن، 7 تا از سران شیعه نامه نوشتن، یکیش اسمش همین حضرت شبس ابن ربعیه، همراه حیب ابن مظاهر و مصلح ابن اوسجه و این افراد خیلی معروف که می‌دازی، سلیمان ابن سرد و این 7 نفرن که این 7 تا نامه اختصاصی می‌نویسن، یکیش همین شبس ملعونه. این شب است که نامه نوشته به عنوان فرمانده یک گروهی از شیعیان، کسی که سابقه جنگ امام علی علیه السلام داره، سابقه لشکر امام حسن رو داره، حالا ابن زیاد بهش میگه که پاشو بیا تا هم بعد بیاد. این شب است خودش به مریضی میزنه که نره، ابن زیاد میگه اثر یه حرفا هم نداریم ها، و پا میشه با 1000 نفرم این آدم میبره. عجیب تاریخ، چیکار شده؟ دیگه شما سریال مختار فقط دیگه بعدش رو دیدید، این شبس دیگه کاملا باید، چون دیگه تو جنگ یعنی جنگ بوده و با 1000 نفر از آدماش هم بوده و دیگه اینا کلا دیگه از اون به بعد دیگه همه فهمیدن دیگه بابا این کیه. آقا چرا این همه آدم میفرسته؟ مگه چند نفرن امام حسین و اصحابش؟ چند نفرن؟ خیلی زیاد بگیرید دیگه، زیاد 130 تا، خیلی دور و بریار هم بذاری و اونایی که رفتن و اومدن و حق زنان هم حساب کلشون رو بذاری دیگه، با زنها حساب کنی، زن و بچه ها حساب کنی، 150 تا نمیشن. آقا 150 تا رو میخواییم بکشیم، چند تا آدم کافیه؟ آقا لشکر هرس 1000 تا جنگجو بودن، نه 1000 تا آدم عادی، 150 تا با زن و بچه ما گفتیم، 1000 تا جنگجو بودن. وقتی لشکر هور میاد، زهیر پیشنهاد میده که بریم با اینا بجنگیم، با اینا امیدی هست که شاید پیروز بشیم، بیشتر بشن دیگه معلومه نمیشیم ها، یه باز تو 1000 تاش هم، چون یک نفرش ها به 10 نفر حریفه، 1000 تاش هم میشه، اما دیگه یک نفر به 10 نفر، نه یک نفر به 100 چند صد نفر. چرا این همه آدم فرستاد؟ شما میدونید داستان عاشورا رو میدونید، روز عاشورا همه نیومدن بجنگن، یه عده زیادی تماشاگر بودن. آخه بابا بخواه شما چند نفر رو بگوشید از آدم برن کمون جا، اصلا یه علتی که کشتای اونا زیاد بود با قاطعی که مثلا حضرت عباس که حمله میکرد، اینا تعمید اصلا در میرفتن کلشون زیر دستای خودشون مردن،
حبیب که حمله میکرد، اینا داریم ما تو تاریخ ها تو مقاتل داریم، حبیب ابن مزاحه که حمله میکرد به صف اونا در میرفتن خیلیشون زیر پا نله میشدن، برای همین نباید همین میرفتن جلو دیگه. چرا روایت امام سجاد علیه السلام میگه 30,000 تو مقاتل مختلف اینا که من نگاه کردم، اونایی که جمع بندی کردن از 28,000 22,000 هم یه بقتل میگفت، از 22,000 داریم تا 35,000 اینایی که من پیدا کردم. دیگه کمش 22,000 تا بود. ما چون نقل امام سجاد برامون از همه احترامش بیشتره، میگم عقاید امام سجاد آمارش دقیق‌تر بوده، 30,000 میگیریم. روایت مشهوری داره امام سجاد ازدلف علیه 30,000 رجل یز امون کلو انهم ها من هازه الامه کلو یتقربون الالله بدمه، جملت امام سجاد علیه السلام. آقا چرا 30,000 نفر آدم میفرستی که بابا 100 نفر رو بکشن؟ باور کن 5,000 داشتن بسته، همون لشکر عمر صد 4,000 دارم با لشکر گرک 1,000 بود، حالا ما 4,000 داره که 9,000 هم نگرفتن، بسته 5,000 تا. چرا؟ این سوال خیلی مهمیه برای ما، برای ما دنیا زدگان. افراد میکنم شما نمیگم نیه، چرا؟ به خاطره که همه بیان یک کاری بکنن حتما کار خوبیه دیگه، این قتل آقل بد نیست. آقا تو که داری در برای این گوشی ها و این جاهایی که همه میرن حرف میزنی، خب همه این کار میکنن، فقط ما که نیستیم. فهمیدی ابن زیاد دقیقا رو همین داشت سرمایه‌گذاری میکرد، همه برن حسین رو بکشن، بعدی همه رفتن کشتن حسین، کار مهمی نیست، کار خیلی خدا که دیگه این همه آدم عذاب نمیکنه. خدا فوقش این چند نفری، حالا اگر مثلا 100 نفر میرفتن 1,000 نفر ممکن بود خدا هست، اما این همه اغلب کوفیان فرستاد دیگه، حالا عذاب میکنه خدا یا نمیکنه؟ همه یه گناه کردن دلیل نمیشه تو هم گناه کنی. دنیا یعنی این، یعنی جذبگیر میشیم ما، بابا همه دارن این کارو میکنن، خب همه رفتن توی جهنم، تو هم برو. کربلا یکی از درسی صداش همینه، یه دنیا زده نشو، دنیا زده نشی، دنیا زده میشی جذبگیر میشی. برای همینه که تو کربلا، برای همینه که امام حسین علیه السلام میگه آقا روز کربلا هر کدوم اینا که نمی اومد همراهش، میگه روز کربلا کسی صدای منم بشنوه جهنمیه، حتی هیچ حمله‌ای به من نکنه. مواظب باش اگه نمیخوای به من کمک کنی، جایی بری صدای من به گوش تو نرسه. سیاهی لشکر بشی برای عمر سعد جهنمی. ما سیاهی لشکر نشدیم برای لشکر عمر سعد. عجیبه، جالبیش هم اینه که یه روز سیاهی لشکر امام حسین نیم، فردا سیاهی لشکر عمر سعد. باز با همون راه میاد. عجیبه. بزرگ بارندی بابا امام حسین چی کارش کنی؟ هر زمان برگردی هر رم باشی دیروز بارند، هر رم باشی برگردی بفهم بابا تو اسمت چیه؟ بنمون کن قبل چی بود؟ اسمت چیه؟ بگو اسمت چیه؟ هر آفرین تو خیلی آدم حسابی هستی. هی با بزرگواری با ما برخورد کردن، هی بزرگواری برخورد کردن، مغرور شدیم به خودمون. آدم قصه میخوره برای برخی از اینا. ترما گفتم، حالا یاد جملهش یادش کردم بخونم، هم دلش میسوزه. این ترما این بیابان نشین بود، خوب بیابونه رو بلد بود. میگه با 3 نفر از یارای امام حسین، از کسی که دوست داره کوفیان خوب، نه کوفیان بد، از این کوفیان خوب، وقتی که میدونی که ابن زیاد دستور میده که شهر کاملا نیروی نظامی اطراف شهر رو داشته باشن، تمام دروازه ها رو چک میکردن مبادا کسی بره به حسین به پیمنده، همه باید بیان تو لشکر عمر سعد برن توی به سمت این طرف. به اونان هم گفته بوده شما اونجا دوروبر رو داشته باشید، کسی نیاد به امام حسین علیه السلام به پیونده. تر ماه بیابانگرد بوده، اهل بیابان نشین بوده. 3 تا از این امام حسینی های راستاسی تر ماه میبینن، میان تر ماه ما میخواییم بریم پهلو امام حسین، بلدی؟ گفت آره من بلدم، من بیراه بلدم. گفتن باشه بریم، بیراه انداختن از وسط بیابان های بیاب و علف دور زدن، خودشونو به لشکر امام حسین رسوندن. قبل کربلا که اصلا اینقدر این جمعیت عظیمی که به لشکر امام حسین ملحق شد اینقدر مهمه که تو تاریخ ثبت کردن، گفتن به لشکر امام حسین علیه السلام دو سال لشکر ملحق شد، یه لشکر این لشکر چهار نفره بود، یه لشکر هم لشکر دو نفره حبیب و مسلم بود، حبیب ابن مظاهر مسلم ابن عرسکه، این دو تا لشکر هم خلاص اونا هم لشکر میاد براشون، اینا هم لشکر اومد برای امام حسین. عیب نداره یه دونه حبیب به کل عالم میارزه، 4000 تاشون مفت نمیارزن تو عالم، مگه اینجوری نیست؟ اونا 4000 تا بفرستن یه دونه حبیب بیاد بس برای امام حسین. اما این ترماه تفلکی من اینقدر دلم براش میسوزه، تفلکی اومد امام حسین و یکی دو روز هم با امام حسین بود، بعد گفت امام حسین من این مقدار آذوقه جمع کردم اجازه میدی؟ اجازه هم گرفتش، اجازه میدی من اینو برسونم؟ امام چی گفت بهش؟ صلوات بفرستید. امام بهش گفت بخوای بری هیچ مشکلی نیست، از در من هیچ مشکلی نیست، فإن کنت فاعلا فعجل رحمك الله، میخوای بری برو، فقط عجله کنم. بابا حواستو جمع کن، امام گفت برو یعنی نرو وایسا، چیکار کنیم؟ امام گفت برو نرم یا برم؟ بفهم امام بزرگواره میذاره بری، اما همین گفت عجله کن، خودش میگه، میگه فعلمت انه، البته نه اشتباه فهمید، که فهمیدم که خیلی تو تنگنا قرار گرفته، خیلی ناراحته. بابا امام داره بهت میگه عجله کن، نمیرسی، نرو. نفهمید و رفت. از اون طرف حبیب، حبیب چی کار کرد؟ حبیب دید خیلی بحرانیه، به امام حسین گفت من از قبیله بنی اسدم، قبلا هم بهتون گفتم قبیله بنی اسد همون دور و برا بودن. به امام گفت اجازه میدی من برم تو قبیلم جمعیت لشکرمو بردارم مردم قبیله رو بهشون بگم بیان یار بیارم؟ نرفتم آذوقه بدم برای خانوادم، رفتم یار بیارم. اگه خواستی از خیمه امام حسین بری بیرون با احتیاط کامل، ما میخوام بره طرف رو جذب کنه، خودش جذب میشه، شاید بریم این چیزا، خب بریم با اینا میگردم که جذبشون کنم، چهار روز دیگه میده خودش هم رفته اونوری شده. اگه میخوای از خیمه امام حسین بری توی لشکر دشمن جای دیگه جهز کنی با احتیاط کامل، از اولم تصمیم قطعی داری برگردی. حبیب رفتش توی قبیله خودش، قبیله بنی اسد، شروع کرد صحبت کردن. میدونی کی اومده اینجا؟ حسین اومده. یه صحبت قهرایی کرد، رگ مردان قبیله به جوش اومد، 90 نفر بلند شدن که ما اومدیم. مواظب باش تو دور و بریات آدم عوضی نباشه، یه دونه آدم عوضی کار حبیبم خراب میکنه. توی قبیله بنی اسد که آدم های خوبی هم بودن، امام حسین هم دوست داشتن، یه دونه آدم عوضی بود. سریع رفت خودشو به عمر سعد رسوند که یه پولی بگیره، گفت یه خبر ناب دارم برات. گفت خبر چیه؟ گفت پولشو بده. گفت خبرتو بگه پولش میارزید میدم بهت. تو خبر اینه که حبیب الان تو قبیله داره صحبت میکنه، لشکر جمع میکنه برای حسین. گفت خبرت میارزید نمیدم چند صد سکه طلا برات بگیر. گرفت و سریع عمر سعد یه لشکر رو فرستاد، چند هزار نفر، چند قلو لشکرش 20,000 تا آدم داره دیگه، لشکرش فرستاد چند هزار اینا نکرد تا مثلا، یه لشکر فرستاد جلوی مسیر اینا، اینا 90 تا بودند، این 90 تا که اومدن خوردن به این لشکر، یه درگیری جانانه رخ داد. حبیب وارد بود، میدونست خیمه ابو عبدالله گفت شبم حرکت کردن، حبیب خودش با یه نفر از دوستاش رفته بودن، این دوتا تونستن خودشون به حسین برگردونن، اونو بیچاره ها تار و مار شدن و فرار کردن، برگشتن محل خودش نرسیدن. اینم داشتی چنده بودی یا نه؟ این بقایه تاریخی آشوراس غالبا نمیگن میشه، خلاص یه عده اومدن برای امام حسین اما نرسیدن. این برای این در همینه که اینا توفیق پیدا کردن بیان پیکرها رو دفع کنن. خلاصه اگه خواستی از خیمه ابو عبدالله بری بیرون، برو که برگردی و تصمیم برگشتنت به خاطر امام حسین باشه، نه به خاطر خانوادت، نه به خاطر رفیقت، نه به خاطر دوستت، به خاطر امام حسین رفت. اون به خاطر خانوادش هم میخواست برگرده، دوتاشون هم میخواستن برگردن. ترمار رفت به خاطر خانوادش. اگه دلت رو جای غیر از حسین بذاری ول معطلی، جای غیر حسین، نه اینکه محبت همسر، محبت فرزند، محبت پدر مادر، محبت دوستا بد باشه، نه. خدا آیه قشنگی میفرماید، میفرماید که و من الناس من یتخذ من دون الله اندادن یحبونهم کحب الله. یه عده هستن یه کسای دیگر رو به اندازه خدا دوست دارن، گاهی وقتا خدا، گاهی وقتا خرما. والذین آمنوا، اگه میگفتن خدا اگه دست ماها بود گفتیم حبهم فقط لله، اما خدا اینجوری نگفت، گفت والذین آمنوا اشد حبا لله. این نیست که انسان‌های مؤمن همسرشون، بچه‌شون و پدر مادرشون و دوستشون و اینا رو دوست ندارن، نه، انسان مؤمن میتونه خیلی ها رو دوست داشته باشه و باید هم دوست داشته باشه، اما هر دوستی با دوستی خدا درگیر شد اشد حبا لله. دوستی با امام حسین باید فوق همه دوستیات باشه. اگه فوق همه دوستیات باشه میفهمی من الله قوی استو شده. اگه اینو فهمیدی از شهادت نمیترسی. شب عاشورا چی شد؟ همشون گفتن آقا چرا یه بار شهید شیم؟ کاش که صد بار شهید شیم. بس خیلی هستن. میکنم بریم روزه بخونیم. آقا با امام حسین باشی سخته ها، درد سره ها، نه یا آقا بریشی باری مریض حافظ ها، برو خوش باش، حالا به درمون جهنم میری، صدای امام حسین نشنو. اگه امام حسین نگو هر کی نمیخواد یا صدای من نشنوه، شو برای چی باید صدای امام حسین رو بشنوید؟ چرا اومدید روزه ابو عبدالله بشنوید؟ بعدا مسئولیت رو میره بالا ها، من گفته باشم آقا مجلس ابو عبدالله نیا ها، بهتر نیست؟ راحت حتی با امام حسین جیگار داری؟ برو زندگی تو بخون، آخرش هم میمیری دیگه. یا نه نمیتونید نیاید، عجب گیری کردیم با امام حسین، دلمونو برده، بعد از اون طرف هم دلمونو برده ولی دلمون نمیاد بریم. مشکل ما 1200 ساله اینه، امام حسین دل ما رو میبره، ما دلمونو کامل نمیدیم، نصفشو میدیم نصف دیگه هم میداریم. هر وقت تونستی دلتو کامل به امام حسین بدی، امام زمان نمیبینی. من که امام زمانم رو ندیدم، من که محضر امام زمانم نرسیدم، یکم بحث طولانی شد، اما یه روایت یاد افتاد، حیفی اومد نگم. از اون روایت امام زمانی بذارم و برای روزمون رو با همین جمله روایت امام زمانی تمامش کنیم. علی ابن ابراهیم ابن مهزیار از اون آدمای باحال تو دوره غیبت سقراط کبرا، اوایل سقراط، حالا یادم نیست، همون نزدیکای دوره اوایل غیبته. این که دارم میگم تو دلائل الامامه مرحوم طبرسی این حکایت درج شده. علی ابن ابراهیم ابن مهزیار میگه سالها بود دلم پر میکشید برای امام زمانم، دلم خواست امام زمان رو ببینم، توفیق نداشتم و نمیشد ببینم دیگه، توفیق نداشتم، امام در غیبت بود، حالا یا غیبت سورای کبراش همون نمیدونم، امام تو غیبت بود، منم هر کاری میکردم امام زمان نمیدونم. بعد از سالها میگه 10 سال 12 سال دعا کردم، التماس کردم، یه روز رفته بودم حج، کنار خانه خدا از پرده گرفته بودم، دیدم یه بنده خدایی منو داره نگاه میکنه، یه اشاره کرد به من، رفتم گفتم بله، گفتش که اونی که دلت میخواد مهیا شد برات. گفتم چی؟ گفتم مگه نمیخواستی امام تو ببینیم؟ گفتم آره. خب پس فردا مثلا من دوباره تو حافظم دارم میگم اینجاش اشتباه شد ببخشید، پس فردا دو روز دیگه سه روز دیگه بیا فلان جا، تنها هم بیا به هیچ کیم نگو. گفتم باشه. رفتیم و دیدیم دو تا اسب آماده کرده، یک خودش نشست و یکم ما. رفتیم از شهر، رفتیم بیرون، رفت تو بیابان و رفتیم و دیدم از دور یه خیمه هست، نوری از اون خیمه در میاد، روشن شب بود. من گفت سب کن من برم اجازه بگیرم. گفتش که هیچی، من بایستدم اونجا، این رفتش رو بعد از یه مدت برگشت گفت آقا اجازه داد بیا. خب منم از اسب پیاده شدم، حالا چیکار کنم؟ راهم میرم دیدن امام. گفت فارغ شدم، اینا رو گفتم برای این جمله امام. گفت یبن مهزیار کجایی؟ تا حالا کجا بودی؟ شب و روز منتظرت بودم، فقط نتبقع و کل لیلم و نهارن، من شب و روزه که منتظر تو هم،
ابن مسیح گفت آقا به خدا قسم کسی رو پیدا نمی کردم که منو به شما برسونه. آقا یه نگاهی کرد بهش، کسی رو پیدا نمی کردی یا نه گناه می کردی؟ آقا من کسی رو پیدا، آقا آقای حرف رو به همه ما داره میزنه، میگه شب و روزه که منتظرتم. بعد ما هم میگیم چی؟ میگه آقا ما بلد نیستیم کجایی. آقا من گره یک کسی رو پیدا نمی کردی؟ بعدش نگو آقا، ادامه نداد. میگه تا آقا به هم گفت کسی رو نگاه پیدا نمی کردی سرمو انداختم پایین، فهمیدم منظورش چیه. آقا اون سال هاست منتظر ما برین سراغش، نمیریم دیگه. چرا نمیریم؟ امام حسین علیه السلام امروز تو کربلا مستقر شده، اومدی مجلس ابو عبدالله، بیا پهلو امام حسین، باور که خوشحال میشه. نگو من خیلی گناهکارم، من لیاقت ندارم، از خور بدتر نیستی. هر چقدر بی لیاقت باشی امام حسین لیاقت داره. بابا نه، بعد خودتو نگاه نکنه، امام حسین رو نگاه کن. پاشیم امشب بریم، همین امشب بریم. بابا از امشب بریم تا شب عاشورا. اگر رفتیم تو خیمش، امام زمان علیه السلام دید تا روز عاشورا ما تو خیمش هستیم، خیالش راحت میشه، میشه قیام بکنه. بریم تو خیمش شکار کنیم، بریم تو خیمش. به هر کی میتونیم متوسل شو، فرق نمی کنه. تو کربلا آدم زیاده، بزرگ و کوچیک. اگه نشد یه دختر سه ساله را هم همون هم متوسل چی قبوله. کربلا همه چی هست، مهم نیست چند سالته. شیش ماهده، شیش ماهده داره کربلا. 90 سالته، 90 ساله هم داره کربلا. مردی؟ مرد داره کربلا. زنی؟ زن هم داره کربلا. همه رو گذاشتن تو کربلا. الا لعنت الله الان قوم الظالمین و سیعلم الذین ظلمون ایم انقلبین انقلبون. خدای ما رو ببخش و بیامرز، تا قیام مرزیدی از دنیا نبر، و ظهور امام زمان علیه السلام تأجیل بفرما، توفیق بندگی خود رو به همه ما عنایت بفرما، ما رو جز یاران واقعی حضرت قرار بده، ما رو جز منتظران واقعی حضرت قرار بده. مشکلات همه مردم نیازمند، مشکل دار، همه رو با ظهور امام زمان علیه السلام برآورده به خیر بگردان. مردم مظلوم دنیا در هر جایی هستن، به ویژه مردم مظلوم یمن، مردم مظلوم بحرین، هر چه سریعتر با ظهور امام زمان علیه السلام از شر ظالمان نجات عنایت بفرما. حاجت همه حاجتمندان رو با ظهور امام زمان علیه السلام برآورده به خیر بگردان. رهبر عزیزمون نظام مقدس جمهوری اسلامی رو تا ظهور امام زمان علیه السلام با عنایت خودت حفظ بفرما. اولین و آخرین دعای همه ما رو تأجیل در ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.